دیگری است که همچنان بر سر اقتصاد و تجارت ایران اسلامی باقی می‌ماند. بدتر آنکه همه اینها در صورتی ممکن است اتفاق بیفتد که ایران بایستی همه دارایی‌های خود در صنعت هسته‌ای را امها نماید و آمریکایی‌ها نیز با وعده‌های پوچ دوباره ممکن است فرایند کنونی را از سر بگیرند. لذا امضای این توافق توسط تیم مذاکرات ایران بسیار سخت شده است. این مذاکرات با حضور هر دیپلمات که باشد و در هر جای جهان از دوحه تا وین، مادامی که آمریکا با زیاده خواهی همچنان به دنبال توافقی است که یک جانبه از طرف ایران رعایت شود، عاقلانه نخواهد بود و به نظر می رسد باید به این وضعیت پایان داد. فرسایشی شدن مذاکرات هم توان کشور را تحلیل برده و هم دشمنان را برای ادامه خودخواهی هایشان حریص‌تر نموده است. بنابراین مذاکرات دوحه قطر نشان داد که باید یک دولت و تیم متولی مذاکرات هسته‌ای با تعیین ضرب الاجل های مشخص مسیر فرارو را نظم ببخشد. در این برنامه با بررسی این موضوع این سوال مطرح می شود که مذاکرات دوحه و زیاده خواهی های آمریکا چه فرایندی را فراروی دیپلماسی جمهوری اسلامی قرار داده است.
عصرتون بخیر باشه. بله، بخش ابتدایی برنامه رو با هم شنیدیم. دو میهمان محترم در استدیوی برنامه ما حضور دارن، جناب دکتر کارن روحانی، کارشناس سیاسی و حقوق بین الملل، و جناب دکتر سعید جوانمرد، کارشناس روابط بین الملل. خیلی خوش آمد میگم به دو بزرگوار. آقای دکتر جوانمرد، بحث رو از سمت نگاه سیاسی اول داشته باشیم. مذاکرات رو، چرا مذاکرات دوحه به نتیجه نرسید؟ آمریکایی‌ها چی می‌خواستن؟
زم سلام و عرض ادب به خدمت حضرت علی و کلی همکاران عزیزتون در شبکه گفتگوی سیاسی و همکار عزیزمون جناب آقای دکتر روحانی. خدمت شما عرض کنم بحث برجام که سالهای ساله که ما کشور جمهوری اسلامی ایران و تیم مذاکره کننده ما صداقت خودشو، عهد و پیمان خودشو نسبت به این موضوع ارائه داده و صداقت خودشو. متاسفانه کشور آمریکا یا کشورهای اروپایی که دست بر این قضیه دارن خیلی علاقمند نیستن که این توافق انجام بشه. معمولا بیشترین فکرشون به وقت کشی هستش.
درسته.
یعنی شما الان نگاه بفرما در موقعیت‌های مختلف، در توافق وین که کل توافقات انجام شد و به راحتی اینا زدن زیر کل مذاکرات و خود آقای ترامپ اینو پاره کرد به نوعی و به راحتی زیر همه چی زدن و مجدد تحریم‌های مجدد، مشکلات مجدد برای کشور جمهوری اسلامی ایران. و اینکه تیم مذاکره کننده ما در موقعیت‌های مختلف قرار گرفته، در دولت‌های مختلف که واقعاً فشارهای بسیار زیادی بر کشور ما وارد شد و شاید بس تحریم‌ها، اگه بخوام من گریزی بزنم به قضیه، چه در بس کرونا و مشکلات دیگه، شاید هر کشوری دیگه بود به جز کشور جمهوری اسلامی ایران فروپاشیش حتمی بود. یعنی واقعا مردم ما
اینقدر فشار زیاد بود.
خیلی بحث‌های مختلف چون خیلی گسترده هستش، بس داروهای ما، تحریم شدن داروهای ما در بیماری‌های سبل‌العلاجی که خیلی خانواده‌ها گریمارگیر این قضیه هستن، بس مذاکرات قطر و چرایی و چگونگی و بی نتیجه شدن آن در زیاده خواهی‌های آمریکا بود. و ما
این زیاده خواهی‌ها چی بود آقای دکتر؟
زیاده خواهی هایی که آقای سیاستمداران آمریکا نسبت به قضیه خیلی محکم هستن، این که تمام چیزهای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تعطیل بشود و هیچ تضمینی هم نمیدن که پشت سر اون مجدد تحریم‌ها را اجرا نکنن. یعنی خود تیم مذاکره کننده ما آقای مذاکره کننده ارشد ما آقای علی باقری در مقابل مورا قرار گرفت و صحبت دو روزه ای داشتن، مذاکره دو روزه ای داشتن، خیلی علاقمند نبودن در قطر که اینا برگردن به مذاکره، برگردن به برجام، چون واقعا تیم سیاست خارجی ما هم به این پی بردن که فقط و فقط دنبال وقت‌کشی هستن و اینکه بخوان مردم ایران و جوانان این کشور ما رو ناامید کنن نسبت به خیلی مسائل، خیلی تورم ها، خیلی گرانی ها و فشارهای همین تحریم ها بر جمهوری اسلامی ایران که مردم رو به خیابان ها بکشن. ولی من اعتقادم این هستش که این توافق انجام میشه به نوعی، چون کشور جمهوری اسلامی ایران به راحتی زیر بار زور نخواهد رفت و قطعاً آمریکا مجدد داره به کشور ما زور میگه، خواسته های نامعقول داره. یکی از خواسته هاش این هستش که مثلا خیلی از چیزای هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تعطیل بشه،
یا مرکز هسته‌ای،
مرکز هسته‌ای ما ریشه‌کن بشه، که این به هیچ عنوان دولت مردان ما همینو قبول نمی کنن. نه فقط در این دولت، حتی در دولت‌های گذشته هم ما نسبت به قضیه داشتیم.
درسته. آقای دکتر روحانی، از منظر حقوق بین‌الملل نگاه بکنیم، بریم برگردیم به اردیبهشت سال 97 که رئیس جمهور وقت ایالات متحده آقای ترامپ از برجام خارج شد، یه توافقی که چند سال مذاکره شده بود، به تایید کشورهای مختلف رسیده بود، به تایید شورای امنیت سازمان ملل رسیده بود، یعنی قطعنامه سازمان ملل پشتش بود و امریکایی‌ها به راحتی خارج شدن. بعد از اینکه آقای اوباما بر سر کار اومد، انتظارها بر این بود که خب همونطور که آقای ترامپ یک فرمان اجرایی داده که خارج شده امریکا از این پرونده، میتونه آقای بایدن هم با یک فرمان اجرایی برگرده با توجه به انتقاداتی که با آقای ترامپ داشتن که آقا این کار اشتباه بوده از سوی امریکایی ها. مثلا آقای ویلیام برنز که الان رئیس CIA هست و اون موقع در زمان آقای اوباما معاون وزیر خارجه امریکا بود، در کتابی که داره به صراحت نقد میکنه رفتار ترامپ رو و میگه این رفتار ترامپ آبروی ایالات متحده رو برد در سطح بین الملل و دیگه کشورها نمیتونن به راحتی به امریکا اعتماد بکنن. انتظارها میخوام بگم که یعنی این بود که آقای بایدن بر نمیگرده. خب الان باز ما 6 دور در دولت قبل مذاکره کردیم، الان هم خب توی چند ماه اخیرا باز مذاکرات انجام شده. به لحاظ حقوقی آیا ما دست برتر رو داریم یا الان آمریکایی‌ها، مثلا خانم شرمن در اسفند 99 گفتن که دیگه سال 2015 نیست و مذاکرات باید تعهدات جدیدی ایران بده به ما. خب الان به لحاظ حقوقی این قابل بررسی است که اصلا ما الان داریم سر چی مذاکره میکنیم؟ بالاخره توافقی بوده، آمریکایی‌ها از اون خارج شدن و دوباره باید برگردن، الان ما داریم سر چی مذاکره میکنیم دقیقا؟
به نام خدا. من هم تشکر میکنم از شبکه رادیوی خوب گفتگو برای دعوت از این جانب و عرض ادب دارم خدمت مهمان دیگر برنامه جناب آقای دکتر خیرت جو دکتر
جوانمرد
عزم خوب شد. عرضم به خدمتون که ببینید، بگذارید حالا چون من از منظر حقوقی به موضوع نگاه میکنم، اولا ببینید مثلا مذاکره چیست در یک در واقع مجال کوتاهی. میدونید اختلافات بین المللی یا جنبه سیاسی دارن و یا جنبه حقوقی دارن و در مقام بیان اختلافات حقوقی میگیم اگر حقی وجود داشته باشه، اگر قواعد حقوقی وجود داشته باشه، اگر معاهده‌ای وجود داشته باشه، اختلاف بر سر اجرا، تفسیر، میزان غرامت اینها باشه، این رو بهش میگیم اختلاف حقوقی. و اگر بر سر ایجاد حق و یا تغییر حق باشه، طبعاً جنبه سیاسی پیدا. خب راه حل‌های حل و فصل اختلافات بین المللی هم راه حل‌های مختلف هستن، هم سیاسی هستن و هم حقوق. مذاکره یکی از مبنایی ترین شیوه های حل و فصل اختلافات بین المللی است. ضمن این که مذاکره نه تنها یک شیوه حل و فصل اختلاف بین المللی است به موجب ماده 33 منشور سازمان ملل متحد، بلکه به موجب کنوانسیون 1969 وین آغازی است برای انعقاد تفاهمات. ما در اختلافاتی که از شیوه های سیاسی حل می کنیم، یعنی وقتی که شیوه حقوقی در نزد ما نیست یا طرفین تمایل به توسل به شیوه حقوقی نداریم، وقتی میگیم شیوه حقوقی یعنی یا رسیدگی قضایی است، رفتن مثلا به یه مرجع قضایی بین المللی مثل دیوان بین المللی دادگستری، یا در توافق بر ارجاع موضوع به یک هیئت حقوقی مثل داوری، که اساسا اینجا فارغ از موضوع هست.
اینجا بحث سیاسی بوده.
اگر ببینید، اگر گاهی اوقات اختلاف جمع حقوقی هم پیدا میکنه، زمانی که ما بر سر نان پولوریفریشن یا MPT داریم بحث میکنیم، چون یه معاهده ای هست بله. خب صرف نظر از پروتکل، که پروتکل رو ما بهش نپیوستیم و طبعا برای ما الزام آور نیست، اما اگر اختلاف بر سر نان پولوریفریشن باشه، اونجا سازوکارهای حقوقی میتواند در واقع چاره گشا باشد، ولی هیچگاه اعلام نشد تا قبل از این چیزها، تا قبل از این اتفاقات اخیر هیچگاه آژانس اعلام نکرده بود که ایران از پیمان منع گسترش تخطی کرده، به خاطر اینکه اختلافی هم بر سر این موضوع. اما مذاکره عرض کردم دو بُعد داره، یکی آغازی است برای انعقاد تفاهم و یکی حل اختلاف. اون حل اختلاف هم وقتی اختلاف حل میشه، ان نهایه باید منجر به یک توافق میان فیما بین طرفین بشه دیگه، و اختلاف حل نشده که. بنابراین مذاکره از ابتدا برای حل اختلافاتی بود که فیما بین کشورها بر سر موضوع هسته‌ای وجود داشت. مذاکرات شکل گرفت به صورت بسیار مداوم، به صورت بسیار طاقت فرسا، و ان نهایه به نگارش سندی منتج شد که به این برنامه مشترک یا برجام نامیده میشه. خب در ماهیت این برجام اختلاف هست میان حقوقدانان بین الملل و حتی متخصصی روابط، که آیا این واقعا یک معاهده تمام عیار هست یا نه، یا مثل یک تفاهم نامه سیاسی است. اما برای ما فرق اینجا نداره، به خاطر اینکه در عالم، در عرصه روابط بین الملل و عرصه حقوق بین الملل، یه تعهد در واقع غیر الزام آور هم برای شخصیت کشورها خیلی مهمه، اجراش و پایبندی بهش. شما ببینید چند بار در خلال صحبتاتون از این نام بردید که ترامپ به اصطلاح زیر میز زد، یا توافقنامه رو پاره کرد، یا اعلام کرد که نمیپذیره. این یک رفتار خلاف اتیک بین المللی یا نزاکت بین المللی، صرف نظر از اینکه میتواند مسئولیت بین المللی هم داشته باشه. ببینید حقوق بین الملل ضعف و مشکلش در زمانت اجراهاشه، در زمانی است که نقض صورت میگیره و طرفین میخوان به نحوی مجرم در واقع متقاضی اجرا باشند و این اتفاق نمیافت. الان محل مذاکره تغییر پیدا کرد به قطر، درسته؟ اینکه چرا قطر تغییر پیدا کرد، شاید میتواند ناشی از یکی دیگر از شیوه های حل و فصل باشه، مثل میانجیگری و یا پایمردی، که کشوری مثل قطر بیاد بخواد پایمردی کنه، مسائل جمیله کنه در حل اختلاف. خب و یا اینکه به هر حال ظرف و زمان مذاکره تغییر پیدا میکنه به همین لحاظ. نکته ای که من این تو این قسمت اول بگم و بعد چون خب مطلب زیاد عرض خواهم کرد، اینه که یکی از نگرانی ها همینه. ببینید ترامپ داره الان دوباره تلاش میکنه برای آمدن، بایدن هم به نظر نمیرسه کسی باشه که دیگه بتونه برای بعد باشه، همین این دوره رو به اتمام برسه باید خیلی خوشحال باشه. خب اگر کسی دیگر بیاد، ما داریم میریم دوباره مذاکره میکنیم، ما داریم میریم دوباره یک سندی مینویسیم، یا بحیر برجام رو احیا کنیم، خب که من فکر نمیکنم اصلا برجام احیا شدنی باشه، یه توافق جدیدی با صورت بگیره، اون به نظرم اون سند دیگه ظرف زمان و مکانیش برای ما هم دیگه مفهوم نداره، یعنی ما هم شاید خواسته هامون تغییر پیدا کنه تا یه حدی. اما مسئله اینه، اگر ما یک از نگرانی اینه که اگر امروز دوباره این کار کردیم، پس فردا با ترامپ اومد و باز دوباره همین عمل تکرار شد، چه سازوکاری رو پیش بینی کنیم که دوباره مواجه با این اتفاق در آینده نشیم؟
ضمانت اجرایی نداره.
خب سوال بسیار مهمیه.
خب که اگر قرار است ببینید، چون ببینید در مذاکره بارگینینگ پاور داریم، یعنی قدرت معاملاتی تو مذاکرات تجاری یکی، تو مذاکرات سیاسی هم همینه. یعنی ما با در واقع چون یه عمل اینتراکتیو مبادله ای مذاکره بر مبنای برابری است، اما به لحاظ چیز طرفین همیشه سعی میکنن با ایجاد فضایی به نفع خودشون با قدرت معاملات خودشون بالا برده و خواسته های خودشون رو روی میکس بذارن. این امر طبیعی هم هست، چون مذاکره خب از باب در واقع مفاعله است دیگه، یه عمل متقابله و ایجاب میکنه که طرفین منافع خودشون حد اکثر حمایت کنن و ازش پیروی کنن.
درسته، خیلی متشکرم. خانم دکتر زهره الهیان، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در این بخش همراه ما هستن. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه. خدمت شما
زنده باشید. خانم دکتر، چرا مذاکرات قطر بی نتیجه ماند؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم.
یعنی گزارشاش اومده الان برای شما؟
بعضن بله، برخی گزارش ها رو اما داریم. به هر حال این روند قابل پیش بینی بود، از اونجا که طرف آمریکایی متاسفانه خب همواره در طول تاریخ مذاکره که از زمان به هر حال دولت های پیشین و به ویژه دولت آقای روحانی پیش رو داشتیم، بعد اهلی آمریکا و تکبر و نخوت سیاسی که رقابات آمریکایی دارن قابل پیش بینی بود که در این مذاکرات هم همین روند رو طی کنند. شما میبینید در طول در واقع مذاکرات در دولت قبل، جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خودش، تعهدات برجامی عمل کرد، ولی پاسخ طرف آمریکایی این بود که اولا در زمان اوباما به تعهدات عمل نشد و تحریم‌ها بیشتر شد، در زمان تراب هم که ایشون برجام رو پاره کرد و کمال بی‌تعهدی و در واقع اون مشی همیشگی سیاست مداران آمریکایی پشت پا زد به همه قولها و وعده ها. الان هم جمهوری اسلامی ایران همکاری لازم و جدیت در مذاکرات رو همواره داشته و در واقع به نوعی در مذاکرات به طور جدی رویکرد مثبت خود رو نشون داده، اما این در شرایط حاضر طرف آمریکایی هست که متاسفانه حاضر نیست حقوق ملت ایران رو احیا کنه یا حقوق از دست رفته ملت ایران. و خب قاعدتا اگر این مذاکرات انتفاع اقتصادی و نفعی برای ملت ایران نداشته باشه، قاعدتا معقول نیست که ما پای میز مذاکره برویم و صنعت هسته‌ای خود رو، صنعت صلح‌آمیز هسته‌ای خود رو ترتیل کنیم برای هیچ. یعنی اونچه که متاسفانه طرف آمریکایی برنامه ریزی داره برای اینکه به نوعی اگر تحریم های هسته‌ای برداشته بشود، تحریم های راه باز باشه برای تحریم های دیگر، مثل به نوعی تحریم های حقوق بشری، و این روند نشون میده که اونها بنایی ندارند که در واقع این مذاکرات به نوعی دو طرف منتفع باشن، بلکه همواره بنا دارند که جمهوری اسلامی ایران رو و ملت ایران رو تحت فشار همچنان نگاه دارند و از طرفی نگرانی های خود از صنعت هسته‌ای ما رو در واقع برطرف کنن یا به نوعی
درست
حقوق هسته‌ای ملت ایران رو زیر پا بگذارد.
خانم دکتر، آیا بازه زمانی تعیین شده برای مذاکرات؟ چون بالاخره در دولت قبل 6 دور مذاکرات انجام شد، در دولت جدید خود چند دور مذاکرات انجام شده، آیا ما یه بازه زمانی تعیین کردیم که آقا مثلا تا فلان روز دیگه؟ چون الان ظاهرا هی داره میشه مذاکره برای مذاکره.
بله، دقیقاً این بالاخره سیاست دولت آقای رئیسی و همچنین رویکرد مجلس این هست که مذاکره برای مذاکره هدف ما نیست. البته خب در دولت قبل این اتفاق افتاد، یعنی صرفا مذاکرات ادامه پیدا میکرد برای اینکه باب مذاکره باز باشد، ولی سیاست دولت آقای رئیسی این نیست و همواره این مطرح شده که اگر مذاکرات نفعی برای ملت ایران به لحاظ اقتصادی به ویژه نداشته باشه، ادامه مذاکرات در واقع معقول نیست. و الان هم ملاک مجلس برای نظارت بر عملکرد تیم مذاکره کننده و عملکرد وزارت خارجه همون قانون راهبردی لغو تحریم هاست که اگر طبق مفاد قانون مذاکرات، روند مذاکرات مطلوب نباشه و در چارچوب قانون نباشد، قاعدتا ادامه مذاکرات از نگاه مجلس بی نتیجه هست.
خب یعنی شما بازی زمانی تعیین کردیم براش که تا کی؟
به طور مشخص خیلی مجلس در واقع روی زمان فعلا یک ددلاین یا در حال یک ضرب العضلی رو اعلام نکرده، ولی روند مذاکرات زیر سرزمین نمایندگان مردم هست و در واقع همچنان که همواره اعلام شده چارچوب مذاکرات میباید بر اساس قانون راهبردی
مجلس باشه،
تحریم ها باشه.
درسته. بعد خانم دکتر من سوال آخر دیگه مزاحمتون هم نشیم، یه خبرایی اومده بود بر مبنی بر تغییر تیم مذاکراتی ما، اینو شما هم شنیده بودین؟ صحت داره یا نه؟
در گزارش هایی که ما از وزیر محترم امور خارجه به همکارانشون داشتیم خیر، در واقع گزارشی به دست ما نرسید.
درسته. خیلی متشکرم. خیلی
متشکرم.
زنده باشین. متشکرم. خانم دکتر زهره الهیان صحبت کردم، عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر جوانمرد، برگردیم به مذاکرات قطر. چرا قطر انتخاب شد؟ حدود سال 91 در تقریبا تو همچین روزایی بود که اولین دور از مذاکرات مستقیم ما با آمریکا، مذاکرات محرمانه ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان برگزار شد در سطح کارشناسی. بعضی ها نظرشون بود که این مذاکرات قطر هم تقریبا همون کانال مذاکرات مسقط، اما این بار خب غیر مستقیم هستش، یعنی دیگه به قول مذاکره کننده رو در رو نمیشینن، حالا به طریق دیگه با هم مذاکره میکنن. چرا قطر انتخاب شد؟
خدمت شما عرض کنم که این بار کشور ایران، جمهوری اسلامی ایران، حسن نیت خودش رو نشان داد و حتی این بار در گفتگوهای دو طرفه غیر مستقیم با آمریکایی ها در دوحه قطر به صورت کامل شرکت کرد. اما باز آمریکایی ها بودن که نشون دادن که واقعا نه فقط جدیتی برای بازگشت به برجام ندارن، بلکه هنوز کشور آمریکا همانند افراد غیر قابل اعتماد قبلی هستند، یعنی هیچ فرقی نکردند. و اینکه دولت جدید آمریکا هیچ تفاوتی با دولت قبلی نداره، گاهی بهانه میارن، بهانه‌های مختلف که روس‌ها مخالف برجام هستند که اینا در برجام قرار بگیرن، گاهی دیگر بهانه میارن که کشورهای خود منطقه با برجام مشکل دارن، یعنی خود آمریکایی‌ها این نظر رو دارن، این بهانه‌ها رو میارن. گاهی دیگر هم بحث رفع سپاه از لیست قضایی تروریستی را بهانه می‌کنن. یه وقت دیگه هم بحث بودن دست رئیس جمهور آمریکا، چه ترامپ چه بایدن، برای ارائه تضمین‌ها و رفع برخی تحریم‌ها را. خب بحث سپاه که بهانه کردن که به عنوان لیست قضایی تروریستی که اینا داده بودن دروغین، که سپاه ما مگه مثلا سپاه از این لیست و کشور جمهوری اسلامی ایران بازوی سپاه به عنوان نیروی توانمند و بازوی راست نسبتاً این نظام، خب مردم اینا اعتقاد دارن. ما در قضایایی که داشتیم در بس داعش که ورود کردن به کشور ما، واقعا در قضایای مختلف، در بس سوریه، در بس مشکلاتی که واقعا در مرزهای ما داشتن، سپاه پاسداران ما نیروهای سپاه واقعا تلاش کردن که این مثلا بس خود آمریکا که بس رفع سپاه از لیست قضایی رو مثلا دارن، این بسی هستش که ایشون حساسیت خاصی دارن روی قضیه. آمریکایی‌ها اما عموما استاد تزویر بودن آقای عسکری و استاد تئاتر بازی کردن برای مذاکرات برجام بودن و امروزه تلاش دارن حق و باطل را با هم قاطی کنن، یعنی بدون اینکه کسی متوجه این قضیه بشه. بدیهی هستش که شرایطی باشد که مذاکرات کننده ایران حتی تحریم‌های کاملا که از بالای سر ایران واقعا برداشته بشه هیچ اعتقادی بهشون نیست، اعتمادی بهشون نیست. یعنی آمریکا ما در طول دوران‌های مختلف و دولت‌های مختلف چه در اوایل انقلاب تا الان همیشه مشکلاتی که برای کشور جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده قطعا آمریکا دستی بر این قضیه داشته. کشور جمهوری
یعنی شما میخواهم این که آمریکا نمیخواد مذاکرات به نتیجه برسه؟
آمریکا بحثش به نظر من به عنوان کسی که خدمت شما هستیم بس میکنیم، آمریکا دنبال اینه که مردم کشور ایرانو از دولت مردا از مسئولین ما خسته کنه، بس تحریما رو وسط میاره. واقعیت این هستش
درسته.
که مردم رو به آشوب‌های اجتماعی اعتراضات اجتماعی بکشه که انشالله این قضیه اتفاق نمیفته و کشور جمهوری اسلامی ایران با مردم و ملتی قوی انشالله راه مذاکره رو
زنده باشیم. خیلی متشکرم. شما شنونده برنامه گفتگو سیاسی هستین از رادیو فرهنگ. 30010-35 سامان پیامکی ماست که میتونین نظرات خودتون برای ما ارسال بکنین، از طریق اپلیکیشن و بستر ایران صدا هم میتونین که شنونده برنامه ما باشید. یک بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتون هستیم.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی، دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست، تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی سیاسی. ساعت 18 در 11 روز تیر ماه 1401 در خدمت شما هستیم در یک هوای بسیار گرم. امیدوارم که در خانه بمانید، بیرون نرین. کرونا داره افزایش پیدا میکنه، خواهش میکنیم که پروتکل ها رو رعایت بفرمایید. آقای دکتر کار روحانی، بریم به سراغ مذاکرات قطر. شما رفتار آمریکایی‌ها رو چطور می‌بینید؟ آیا به دنبال فرسایشی شدن مذاکرات هستن؟ اصلا آمریکایی‌ها می‌خوان یه نتیجه‌ای بگیرن یا نه؟ چون ما رفتار آمریکایی‌ها رو که می‌بینیم، می‌بینیم که خب میگن مذاکره، بعد توافق می‌کنن، بعد توافق خودشون به هم می‌زنن، بعد باز میگن حالا بیایم مذاکره. یعنی انگار که یک بازی رو راه انداختن که ما به قول معروف چشممون همش به مذاکره باشه، یعنی بگیم فقط حالا میریم مذاکره، یعنی به یک سرانجامی نرسه.
خب من اجازه بدید اول از گفتگوی شما با سرکار خانم دکتر الهیان شروع بکنم، چون مطلبی رو با هم صحبت کردید و در هوا تا همین زمان. ببینید وقتی اختلافی موجود هست اصلا به نظر من ددلاینی برای مذاکره گذاشتن خیلی محل نداره. علتش اینه که درسته میتونیم بگیم اینها تمام میپذیرن، ولی مذاکره هیچ وقت خاطر پیدا نمیکنه.
خب سرانجامی برسه.
ببینید لزوما خیر، خب به هر حال اختلاف لزوما که نباید سرانجام برسه، شیوه های جایگزین بهش در واقع هست، وجود داره.
ببین چرا من اینو میگم آقای دکتر، به خاطر اینکه مثلا مباحث اقتصادی خب یک زمانی خیلی گره خورده بود به مذاکرات.
درست.
یعنی اقتصاد خیلی شرطی شده بود، یعنی که خب حالا امروز الان مثلا مذاکرات آلماتیه یا مثلا مذاکرات استانبول، مذاکرات بغداد، مذاکرات ژنو، مذاکرات هتل کوبرگت، خب الان چی میشه؟ بازار چه اتفاقی براش میفته؟ دلار میره بالا میاد پایین؟ یعنی انگار همه منتظر یه اتفاق بودن. از این زاویه
ببینید حقوق بین المللی مثالی بهتون بزنم. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از 1970 مذاکراتش شروع شد در حقوق دریاها. 12